بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. من عذرخواهی میکنم از اینکه دو روز درس تعطیل شد. ما هیچ وقت بنامون بر این نبوده که درس رو تعطیل بکنیم و حتی المقدور تا اونجایی که از اونجایی که توانمون بوده سعی میکردیم که حتی یک روز درس تعطیل نشد. و ظاهرا یادم ندارم که این بحث هایی که ما داشتیم اینجا تعطیل کرده باشیم. یه دفعه ظاهرا یه روز برای اجلاسی خبرگان یه روز تعطیل کرد. من یه شنبه بعد از ظهر تهران رفتم، اونجا به ما زنگ زدن که یه قراری بود خدمت مقام معظم رهبری بنا بود برسیم برای همایشی برای مرحوم حاجی کلباسی که از مفاخر اسلام از اصفهان بودن، همایشی بناست گرفته بشه، بنا بود خدمت ایشون برسیم. یک ماه قبل اطلاع داده بودن که مثلا یک برنامه دیداری گذاشته بشه. همون روز یه شنبه بعد از ظهر به ما اطلاع دادن که برای فردا ساعت 10:30 قرار گذاشتن که روز دوشنبه باشه. خب ما دیگه در مقابل یک عمل انجام شده قرار گرفتیم. وقتی بود که قبلا خودمون درخواست کرده بودیم، ولی فکر کردیم با هماهنگی خودمون قرار میذارن، ولی اونا دیگه ظاهرن ملاقات های آقا تعطیل بوده از پیش از ماه مبارک. دیگه این اولین روز ملاقات بوده و اونم اولین ملاقات که 10:30 روز دوشنبه دیگه مجبور شدیم خلاصه موندیم رفتیم برای اون دیدار. اونم همایش مهمیست مال شخصیست آیت الله عظمای کلباسی. به فرمایش مقام معظم رهبری فرمودن در یک عصر مشعشع طلایی فقه و اصول ایشون زندگی کرده، از شاگردان مرحوم وحید بهبهانی، از شاگردان مرحوم کاشف القطاع و صاحب ریاض و از سید بحرالعلوم. بعدم اومده رفته کاشان یه مدتی درس مرحوم نراقی، ملا مهدی نراقی که اینم از فحول علمای بزرگه. بعدم باز اومده قم دو سه سالی درس میرزای قمی میرفته. علی حالن در یه عصر اینجوری هم درس وحید بهبهانی که مؤسس اصول است و هم میرزای قمی، فقه هم درس سید بحرالعلوم، کاشف القطاع و این افراد سید بحرالعلوم و صاحب ریاض درس اینها. بعد از مرحوم میرزای قمی مرجعیت عامه مطلق گفته ایشون میشه، رساله می نویسد فارسی به نام نخبه. اولین رساله عملیه است که به این طرز به صورت رساله عملیه نوشته شده فارسی. و فحول علما این رساله را حاشیه زدن، 26 تا حاشیه خورده که الان هست موجوده. عرض کنم که مرحوم اسمم کاظم یزدی صاحب عروه این نخبه رو حاشیه کرده، آخوند خراسانی حاشیه زده، شیخ انصاری حاشیه زده، عرض کنم که میرزای شیرازی، میرزای بزرگ، میرزای کوچک، فرماش تبدیل کریم حائری، خیلی مهمه. این بزرگان رساله عملیه کشون نوشته بوده رو معلوم میشه دیگه جا افتاده بوده در بین مردم، توده های مردم تقلید میکردن، رساله در دستشون بوده، آیونم حاشیه میزدن. عرض کنم که بالاخره تألیفاتی هم خود ایشون داره، هم فقه هم اصول. این یه روز که مجبور شدیم بالاخره بمونیم تهران و دیدار با مقام معظم در اصفهان. ما یک حوزه علمیه برادرها داریم، یکی خواهر برادرها رو اون ساختمانش هم خود ما پیش از انقلاب شروع کردیم به ساختمان، وقفه شد در زمان انقلاب، بعد ادامه دادیم. از سال 66 یا 67 افتتاح شده حوزه برادر، الان هم دایر هست، حدود 170-180 طلبه داره تا سطح رسائل مکاسب و به حمدالله حوزه دایری سر پاس. بعدم خواهرها دنبال کردن، یه حوزه برای خواهرها درست کردیم، همون دوره 5 سال که سطح 2 داده میشه، سال 5 سالی که اونا فارغ التحصیل دارن. امسال سطح 3 دادن به اون حوزه، چون برنامه خواهرها سطح 3 نداشتن، از امسال موافقت شده باشه. سطح 3 دادن، اونجا اعلام کردن 280 نفر داوطلب بوده که گفتن در کل ایران هیچ جا اینجور سابقه نداشت. یه آزمونی گذاشتن، بعد از اون آزمون 90 نفر قبولی داشت. مثلا خیلی جا گفتن قبولشون 10 نفر بوده یا 8 نفر بوده، که حتی بعض جاها در حد نصاب یک کلاس که تشکیل بدن نبود. اینجا 90 نفر قبولی داشت، چون بالاخره خودشون سال به سال فارغ التحصیل هم داشتن، استاد هم دارن، مدیر مدرسه هم هست. سطح 3 تقریبا 2 هفته از شروع شده، 3 تا کلاس تشکیل دادن، 3 تا 25 نفر، 75 نفر الان مشغول درس هم. سطح 3 عرض کنم که دیروز جشنی بنا بود، جشن افتتاح سطح 3. اینم دیگه باز ما چاره ای نبود، باید خود من بودم اونجا. خب جلسه خوبی هم بود برگزار شد. نای دکتر فروغی هست، رئیس دانشگاه آزاد اونجا بود، تشویق شده بود، گفت 10 نفر از این خواهرایی که سطح 2 دارند و بیان من استخدام میکنم در دانشگاه آزاد داره تدریس. خب یه 10 نفرشون اینجا رفتن داره استخدام، آموز پرورش اینا هم پیشنهاد دادن برای قبول، برای استخدامش. خلاصه 2 روز وقت عزیز و شریف شما رو ما تضییع کردیم، عذرخواهی میکنیم و انشاءالله امیدواریم که در ضمن درس هایی که گفته میشه این 2 روز ما جبران کنیم. ولادت با سعادت حضرت ابوالحسن سامن الحجج علی ابن مصر رضا علیه السلام است. ولادت شریف و پرخیر و برکت ایشون رو تبریک عرض میکنم. و برای تیمن و تبرک نمیخواستیم امروز باز راجع به بحث اخلاقی که داشتیم صحبتی بکنیم، ولی حالا مختصر برای تیمن و تبرک حدیثی از امام هشتم علیه السلام نقل میکنیم و درس رو شروع میکنیم. ابو سلط حروی از امام هشتم نقل میکنه، علی رضا علیه السلام قال رحم الله عبدا احیا امرنا. امام طلب رحمت میکنه که خداوند رحمتش رو شامل کند به حال کسی که احیا امرنا، امر ما رو احیا بکنه. قلتو ابو سعد میگه من سوال کردم کیفه یحیی امرکم، اونی که براش طلب رحمت از طرف خداوند میکنیم که خداوند رحمتش رو بر اون نازل کنه، فرمود اونی که امر ما رو احیا بکند. کیفه یحیی امرکم؟ قال امام فرمود یتعلم علومنا و یعلمها الناس. اون کسی رو من دارم براش رحمت الهی را سوال میکنم که یتعلم علومنا، علوم ما را یاد میگیره، فرا میگیره و یعلمها الناس، به دیگران تعلیم میکنه. خب این مصداقش شما عزیزان هستید. میاد در حوزه علمیه قم، حوزه با برکت قم، تعلم علوم اهل بیت، علوم ادبیات که به عنوان مقدمه است، بعد عرض کنم که حدیث هست، علوم حدیث، علوم تفسیر، همین فقه، مقدمات فقه، اصول، همینا علوم اهل بیت است. یتعلم علومنا، علوم ما را، فقه و اصول و حدیث و تفسیر و کلام و اینها را فرا میگیره و یعلمها الناس، میره بعد تعلیم مردم میده. مردم هستن که به برکت همین تعلیم ها اسلام و تشیع رو حفظ میکنن. این سلسله از کنم که علمایی که بودن همینا باعث بقاء اسلام، بقاء علوم اهل بیت بوده، میرسونن به مردم. مردم هم از این فیض، فیض علوم اهل بیت بهره مند میشن. بعد فرمود فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لتبعونا، بگن برای مردم علوم ما را، احادیث ما را، و اگر مردم علوم ما، محاسن علوم ما، نیکویی ها، خوبی هایی که در علوم ما هست بفهمند، بدانند، لتبعونا، متابعت از ما میکنند. خب در احادیث اهل بیت ملازم کنید همه چیز هست، اخلاق هست، عرض کنم که رعایت علوم دینی، ارزش‌های دینی، راجع به معاشرت، کیفیت معاشرت، حسن معاشرت، چقدر احادیثی داریم راجع به تواضع، راجع به اخلاق، صفات رذیله رو از خودش دور بکنه، چه جور صفات فضائل اخلاقی رو فرا بگیرد، چه جور، همش در علوم اهل بیت. اگر این علوم رو یاد بگیرد و برای دیگران بگه، تقریبا میشه یک جمعیتی که جمعیت شیعه وابسته به اهل بیت، روششون، سیرشون، علومشون، رفتارشون، رفتار اهل بیت میشه. خب این یه حدیث در باره این که شأن شماست انشاءالله از مصادیق کسانی که مشمول این دعای امام که رحم الله عبدن، مشمول این دعا باشید. یه تقریبا مشابه این هم روایتی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل میشه، فرمود الا احدثکم عن اقوام لیسو به انبیا ولا شهدا، براتون بگم حدیثی را، حدیث کسانی را که اینها پیغمبر نیستن، لیسو به انبیا ولا شهدا، اینا جزء شهدا هم نیستن. ولی یقبتهم یوم القیامه الانبیاء و شهدا. یه قومی که یه گروهی که اینها پیغمبر نیستن، اما شهد شهید هم نیستن، اما یک منزلت و مکانتی قیامت دارن که هم انبیا و هم شهدا قبطه اونها رو میخوان. یقبتهم یوم القیامه الانبیا و شهدا به منازل هم من الله، اون منزلتی که پیش خدا دارن، الا منابر من نور، در عرصه محشر اینها بر منبرهای نور نشستن و مردم قبطه مقام و منزلت اینها رو میبرن، همون انبیا و شهدا قبطه منزلت اینها رو میخورن. قیل من هم یا رسول الله، گفته شد که کیان اینها که انبیا و شهدا قبطه مقام و منزلت اونها رو میبرند. قال هم الذین، باز انشاءالله شما ها از مصادیقشون باشید، فرمود هم الذین یحببون الله الی عباده و یحببون عباد الله الی الله. اینا کسانی هم که خدا رو پیش مردم محبوب میکنن، کاری میکنن که مردم خدا رو دوست بدن، و از طرف اینها کاری میکنن که خدا هم این مردم رو دوست بداره. دو تا تحبیب ایجاد میکنن، یک تحبیب، تحبیب خدا پیش مردم، یه تحبیب عباد الالله. اینا کارشون اینه، هنرشون اینه. سوال کردن یه قلنا هازا حبب الله الی عباده، این که فرمودید اینا خدا رو پیش مردم محبوب میکنن، کاری میکنن که مردم خدا دوست بشن، این خب خیلی روشن میان عرض کنم که نعمتهایی که خدا به این مردم داده، محبت های الهی به مردم، رفع خطرهایی که خدا از مردم کرده و میکنه، این همه نعمت های ظاهری باطنی و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه به شما خود، اینا رو میگن برای مردم. وقتی مردم میبینن که غرق در نعمت های الهی هستن، خدا رو دوست میدارن، این روشنه. اما این که میفرمایید اینا کاری میکنن که خدا هم مردم رو دوست بداره، این چجوریه؟ چی کار میکنن که خدا مردم رو دوست بداره؟ فکیفه یحبون عباد الله الالله، چطور بندگان خدا رو پیش خدا محبوب میکنن؟ قال پیغمبر فرمود یأمرونهم بما یحب الله، مردم رو وادار میکنن که کاری بکنن، کارهایی رو که خدا دوست میداره، وادار میکنن مردم رو به خوندن نماز، به گرفتن روزه، به افعال خیر مردم رو دعوت میکنن، اونام اطاعت میکنن. وقتی مردم افعالی رو که خدا دوست میداره انجام میدن، خدا دوستشون میداره. پس یأمرونهم بما يحب الله و ينهونهم اما يكره الله، مردم رو وادار میکنن به اون چه خدا دوست میداره انجام بدن، اون چه خدا موجب غضب خداست، عدم رضایت اوست، نهی میکنن ازش اون چه رو خدا کراهت داره. فاذا اطاعوهم، وقتی اونا حرف این افراد رو شنیدن، خدا پرست میشن، احبهم الله، خدا هم اونها را دوست میدن. پس اینا قومی هستن، انبیاء نیستن، پیغمبر نیستن، جزء شهدا هم نیستن، اما قیامت منازلی دارن، منزلتی دارن که هم انبیا هم شهدا حسرتشون رو میخورن. الا منابرم نور در محشر و اونا یه همسر افرادی هم توی یه منطقه میره، مردم ها وادار به عبادت و بندگی خدا، ترک معصیت میکنه. عرض کنم که همین باعث میشه که هم مردم خدا پرست میشن، نعمتهای الهی رو براشون میگه. در یه حدیث دارد که خداوند فرماد من رو پیش مردم محبوب کنید، یعنی بگید نعمتهایی که خدا به شما داده براشون بازگو کنید. اینا خدا رو دوست میدارن، از اون طرف اطاعت این اوامر و نواهی رو میکنن که خدا دوست میداره، پس خدا هم اونها رو دوست میداره. این دو تا حدیث که مربوط به همین عرض کنم که وظیفه ایست که ما روحانیون داریم، وظیفه تبلیغ، که میریم در منطقه هایی، در شهرهایی، روستاهایی، تو این بین مردم همین علوم اهل بیت رو نشر میدیم، هم مردم رو خدا پرست، امر به معروف و نهی از منکر رو انشاءالله. آدرس حدیث اول عرض کنم که در وسائل ابواب و صفات القاضی از کتاب القضاء وسائل روایت 52. این روایت رو من یادداشت نکردم، روایت دوم رو از همون وسائل، اما یادداشت الان نکردم، بعد ممکنه خدمتتون عرض کنم. عرض کنم که بحث ما در این بود که اگر کسی میخواد حد رجم اجرا بکنه، این گفتیم که شرطش این است که خودش حدی به عهده‌اش نباشه. بعضی گفتن حرام است کسی که حدی به عهده‌اش هست بخواد اجرا حد بکنه، بعضی گفتن مکروهه. که ما تقویت کردیم حرمت را، گفتیم از روایات که نهی درش هست که لا یرجم، کسی که خودش به عهده‌اش حدی هست نباید رجم بکنه، یا ولین سرش باید ترک کند، انصراف بده برگرده. اینا ظهور در حرمت داره و دلیلی قرینه هم که از این ظهور او رو منصرف کنه نداره. پس اقوا حرمت بود. امام هم رضوان الله تعالی علیه احتیاط لازم میکنن، ولی احوط ان لا یقیم علیه لها، احتیاط لازم. حالا یه بحث این هست که حالا علا قول کراهت یا علا قول حرمت، که دو قول بود، آیا این اختصاص دارد به کسی که مثل همون حدی را که میخواد اجرا کنه نباید به عهده‌اش باشه؟ الان حد رجم میخواد پیاده کنه، باید خودش حد رجم به عهده‌اش نباشه، یا نه مطلق الحد، نه حد مماثل. کسی که میخواد حد رجم اجرا بکنه باید مطلق حد به ذمه‌اش نباشه، نه حد رجم. کدامه؟ در اینجا باز اختلاف هست که آیا اون چی که حرام است یا اون چی گفتیم مکروه است در بودن مماثل این حد به عهده‌شه، یا نه کاری به مماثل نداریم. من اراده ان یقیم الحد باید ذمه‌اش مشغول به حد نباشد مطلقا، هیچ حدی. کدامه؟ از روایات و از فتاوا اینجور استظهار میشد که اعتبار مماثلت نکرد، گفتن مطلق حد نباید دوخش باشد. هم ظاهر فتاواست، الان فتوای امام همینه، احوط ان لا یقیم علیه الحد، اقامه حد نکنند. من کان علی عنقه حد، کسی که حدی به عهده‌اش هست نباید اقامه حد بکنه، هیچ قید مماثلت درش نیست. عبارت مرحوم محقق هم قبلا خوندیم همین بود که لا یرجم، کسی که بله لله یا لله علی قبلهی حدون، کسی که از طرف خدا علی قبلهی به عهده او پیش او حدی هست نباید اجاهت بود. این باز مطلقه هست، معمولا عبارات فقها ها مطلقه، قید مماثلت نگفتن کسی که مثل این حد به عهدشه اجرای حد نکن. این مال فتاوا، روایات هم ازش همین استفاده میشه که مماثلت معتبر نیست. روایات رو قبلا خوندیم و در ضمن اینکه روایات رو برای اینکه خواستیم بگیم حرام است برای همچی کسی اجرا حد، اونجا اشاره به این که کدوم روایت قید مماثل توش هست و کدوم مطلقه عنوان کردیم. حالا عبور میکنیم یکی باز، حالا عرض کنم که روایاتی عبور میکنیم. دوتای از روایات تقریبا سه نهره، دوتای از این چهار روایتی که خوندیم قید مماثلت توش هست. یکی صحیحه زراره بود که خوندیم، امام فرمود فقال لهم، وقتی که همه متلثمین آمده بودن، فقال لهم امیرالمؤمنین ایستاد فرمود من فعل مثل فعله فلا یرجمه ولینصرف، من فعل مثل فعله. این روایت زراره بود که خوندیم و این مماثلت رو میرسیم. یکی دیگه هم روایت اسبق ابن نباته بود که امیرالمؤمنین فرمود نشط الله رجلا منکم لله علیه مثل هذا الحق، کسی که لله از خدا علیه بر او بر عهده او مثل این حق هست، ان یأخذ لله، قسم میدم که این کارو نکنه، ان یأخذ، کسی که مثل این گناه به ذمه‌شه این اجرا حد نکنه. اینم روایت اسبق ابن نباته بود که قبلا خوندیم. این دو تا روایت از چهار روایت قید مماثلت درش هست. روایت دیگر مرفوعه احمد ابن محمد ابن خالد بود، خوندیم قبلا، اون مطلق، اون داشت که امیرالمؤمنین ایستادن فرمود معاشر المسلمین ان هذه حقوق الله، این کاری که میخوام انجام بدیم از حقوق الهی است، رد میخواستن. فمن کان لله فی عنقه حق فلینصر، کسی که در گردن او به ذمه او حقی از خدا هست. من کان لله فی عنقه حق فلینصر، ولا یقیم حدود الله من فی عنقه حد، نباید اقامه حد بکند کسی که فی عنقه حد دون. این مطلق، نفرمود مثل این حد، کسی که فی عنقه حدون، این لا یقیم حدود الله، نباید اقامه حدود الهی بود. این یه جور روایت، پس اونا اعتبار مماثلت میکردن، اینجا به نحو مطلق فرمود کسی که حقی به عهده‌شه نمیتوند اجرا حد بود. یه روایت هم داریم قسم سوم که هر دو جهت توش ذکر شده به اعتبار سطر روایت و زیل روایت. سطر روایت یه جور میفرما، زیلش یه جور دیگه میفرما. روایت عرض کنم که ابن میسم اون بود که امیرالمؤمنین دستهای ما با انگشتشون و سبابتین رو در گوششون کردن نادا به اعلا صوته ایها الناس، خداوند عهدی پیغمبر کرده، پیغمبر با من اون عهد رو کرده که چی؟ این بود که لا یقیم الحد من لله علیه حد. این سطر روایت، نباید اقامه حد کند کسی که به عهدش حدی هست. پشت سرش فرماد فمن کانه با فای تفریح، پس کسی که کان لله علیه مثل ما له علیه، کسی که مثل این که به عهده این زن هست میخواییم رجمش بکنیم به عهدش هست، این فلا یقیم علیه الحد، بر این زن اقامه حد نکن. این هم یه روایته که به اعتبار صدر مطلق حد رو میگه، به اعتبار ذیل مماثل رو میگه. خب پس در حقیقت دو دسته روایت میشه. یه دسته به نحو مطلق میگه نباید اقامه حد کند من کان فی عنقه حدون، و یکی میگه، یه دسته دیگه میگه اونی که مثل این حد به عهدش هست نباید اقامه حد بکنه. خب مطلق و مقیدن، یکی میگه مطلق الحد، یکی میگه حد مماثل. در اینجا چون با هم تنافی ندارن نمیتونیم بگیم حمل مطلق بر مقید میکن. حمل مطلق بر مقید اونجاییست که با هم تنافی داشته باشه. اینجا تنافی با هم ندارن، به تعبیر مرحوم صاحب جواهر فرمود مثل این هستن، دو تا حکمی مثل هم. اون یکی میفرمود کسانی که حد به عهدشون هست اجرا حد نباید بکنن، اون میگه کسی که مماثل به ذمه‌شه اجرا حد نکنه. دو تا مثلن، دو تا حکمی اثبات میکنه، مثبتین هستن. وقتی دو تا مثبت اثبات میکنن معناش این میشد که اونی که خصوص مماثل به ذمه‌ش هست اگر قائل به حرمتیم اشد و حرمتن میشه، اگر قائل به کراهتیم میگیم کسی که مطلق حق به ذمه‌شه مکروه اجرا حد بکنه، اگر مماثل باشه کراهتش بیشتر. پس چون هر دو این روایات مثلن یعنی مثبتن هستن، هر دو اثبات میکنن، تنافی هم با هم ندارن، جمعشون پتشری که قید آورده که نهی برد میگیم اونی که قید داره اشده، حرام است اقامه حد برای کسی که در ذمه‌اش حده، اگر مثل اون به ذمه‌اش باشه اشد به حرمت. چرا حد دارد کسی که به ذمه‌اش حدی هست اقامه حد بکنه؟ اگر اونی که به عهده‌اش مثل همونه اشد به کراهت. پس تنافی با هم ندارن چون هر دو مثبتین هستن، نمیتونیم بگیم حمل مطلق بر مقید. پس هر اون یکیش که قید داره مماثله اشد میشه، کراهت اگر گفتیم اشد و کراهتن، حرمت اگر گفتیم اشد و حرمت. ترجمه نه، اونا ما قبلا گفتیم، این رو گفتیم هر چهار روایت صحیح است. همین که اسمشو میذاریم مرفوعه با یک سند دیگر، با دو سند دیگر نقل شده، اون دو طریق هر دو صحیحه. اون صحیح، اونم که گفتیم صحیحه زراره، اگر زراره باشه صحیح هست، اما بعضی روایات امن رواه بود وقت مرسله میشه، من تو گفتیم مرسله ابن ابی عمیره باز اعتبار داره. علی حال از نظر سند هر چهار تا معتبر بوده. ترجمه فرمودید یه قید، یعنی یه وجهی در روایت سومی که هر دو را آورده هست که مؤید این مطلب، مؤید این است که حمل مطلق بر مقید نمی کنی. روایت سوم بود که با فاء تفریع آورد، فرمود اول لا یقیم الحد من لله علیه حدم، این به نحو کلی نباید اقامه حد بکند کسی که فی عنقهی حدم، پشت سرش فرماد فمن کانه، فای تفریعی میاره. پس کسی که لله علیه مثل ما له علیها فلا یقیم علیه لحد. این فای تفریعی که آوردن یه نکته ای را میفهمون و این است که هر جا فای تفریع اومد بعد از فای تفریع قاعدش این است که از مصادیق اونی که مفرع و علیه هست باشه. ترجمه فرمودیم باید از مصادیق او باشد تا این تفریع مطابق بلاغت باشه، و الا از کلام از بلاغت میفته. حالا در اینجا اول فرمود لا یقیم الحد به نحو مطلق. اگر ما بگیم این مطلق رو حمله بر مقید میکنیم، مراد اینجا یعنی مثل، ولو فرمود لا یقیم الحد اما حمله مطلق بر مقید بکنیم، قید اون روایات که میگه مماثلت معتبره بزنیم به این، معناش این میشه لا یقیم الحد مماثل را قید میزنیم، کسی که علیه حد، بعد تفریع میکنه، پس کسی که حد مماثل دارد نباید حد جاری کنه. دوتایی تفریع مفرع و مفرع علیه هر دو میشن مماثل. خب این گفتن نداشت، اول شما فرمودید کسی که مثل این حد به عهدشه اقامه حد نکنه، پس کسی که مثل این حد به عهدشه اقامه حد نکنه. هر دو وقتی مثل هم شدن این از نطاق بلاغت ساقط میشه، معنیش هر دو مثل هم. کسی که حد مماثل دارد اجرا نکند، پس کسی که حد مماثل دارد اجرا نکند، این خارج از بلاغت. اما اگر بگیم اولی مطلقه، عبارت مطابق با بلاغت میشه، کسی که حدی به عهدش هست مطلقا نباید اقامه حد کنه، پس کسی که حد مماثل داره نباید اقامه حد بکنه. این چون دومی فرع از مصادیق او میشه، این شایع هم هست. میگیم مثلا هیچ انسانی نباید چنین کاری بکنه، پس زید نباید این کار رو بکنه، این مطابق بلاغته. زید هیچ از مصادیق انسانه، اول میگیم هر انسانی نباید چنین کاری بکنه، پس زید نباید این کار رو بکنه، این درست. اینجا بگیم هیچ کس حد، کسی که حد به ذمه‌شه نباید اقامه حد کند، پس کسی هم که حد مماثل داره نباید، این مطابق با بلاغت میشه. پس از تاء تفریع که در این روایت هست میتونیم استفاده کنیم که بعد اونی که بعد از تاء تفریع میاد تفریع شده از مصادیق قبلی باید باشه، پس قبلی باید به طور کلی باشه، نه قید بهش بزنیم. اگر بخوام قید بهش بزنیم دوتا میشن مماثل، از بلاغت میفته، لذا اینم مؤید اینه. بنابراین پس میگیم از روایات هم ما استفاده میکنیم، قید اعتبار قید مماثلت شرط نیست. کسی چیا؟ نه اولویت تفریع، نه اولویت نیست، از مصادیقه. میگه حالا که اینجوریست این مصداق هم باید اینجور باشه، حالا که به طور کلی هر انسانی باید فلان فعل رو انجام بده پس زیدم باید انجام بده، نه اولویت، از مصادیق اوست. میگیم کلی که اینه، پس اینم از مصادیقشه، همون حکم داره. نه 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 اولا میگیم، پس اونم همینجور، کسی که بعد تفریع وقتی شد یعنی از مصادیق اوز، وقتی کلی حکم رو دارن پس این فرد هم همون حکم، این مصداق هم همون حکم رو دارن، اینم مؤید. این پس هم از فتاوا استظهار میشد که قید مماثلت معتبر نیست و همه از این چهار تا روایت و رو بعضشون مماثل رو گفتن، اما اونی که مماثل رو گفت نمیتوند قید بزند مطلق را، که مطلق رو هم مقید کنیم. هر دو مثبتین هستن، هر دو اثبات میکنن گفتیم، فقط قیدی که آورده میتوند اشدیت رو برسونه که اگر مماثل شد شدیدتر است حرمتش، اگر قائل به حرمت شدیم کراهت، اگر قائل به کراهت شدیم. لذا در تعبیر امام هم همین اومده تو تحریر و فرمود ول احوت ان لا یقیم علیه الحد من کان علی عنقه حد، سیما اول به طور کلی مطرح میکنه، سیما اذا کان ذنبه مثل ذنبه، مخصوصا هم خصوصیت بر اون قید، این فقط خصوصیت رو به این تعبیر که اگر اونی که این قید را دارد دیگه عرض کنم که از مصادیق معتبر اوست که باید این کار را بکنه، اشد و کراهتن یا اشد و حرمتن هست. خب اینم یک مطلب. آیا شامل تعذیر هم میشه یا مراد همون حده؟ کسی که به گردن او حدی هست نباید اقامه حد کنه. آیا این حد به معنای حد خاصه یا به معنای مطلق العقوبه؟ در اول کتاب حدود ما این رو بحث کردیم که حد در روایات و هم در لغت به دو معنا آمده، یکی به معنای همون عقوبتی که در شرع میزانش مقدارش معین شده در مقابل تعذیر، میگیم حد اون است که معین شده در شرع، تعذیر اون است که معین نشده احاله دادن به نظر حاکم، این حد خاص معنای خاصشه، یعنی اون گناهی که عقوبتش در شرع مشخص شد در مقابل تعذیر که مشخص نشد. ولی گاهی هم حد به معنای مطلق العقوبه استعمال شده که شامل هم حد میشه هم تعذیر. اونجا نقل کردیم در روایت این فرمود ان الله قد جعل لكل شيء حدا، برای هر چیزی خداوند حدی تعیین کرده، مراد از این حد یعنی یه مقررات، مثلا در روابط جنسی فرموده باید عقد باشه یا ملک یمین باشه، فمن تعدا عن ذلك الحد فعليه الحد، کسی که از این حد، از این مقرر، از این چارچوب که خدا بیان کرده تعدی بکند فعلیه الحد. خب یه جاست مثل در زنا فرمود باید عقد بخونن، ازدواج باشه یا ملک یمین، اگر کسی غیر این دوتا شد میشه زنا. حال اینجا فرمود کسی که فی عنقهی حدون فلا یقیم الحد، آیا این مراد حد خاصه یا معناش مطلق العقوبه است؟ میتونیم بگیم معناش مطلق العقوبه است، شامل تعذیر هم میشه. یؤید ذلک اینکه وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود کسی که حدی به عهده‌اش هست پیغمبر با من عهد کرده، خدا با پیغمبر، پیغمبر با من، کسی که به عهده او حدی هست نباید اجرا حد بکنه، همه رفتن کنار، یعنی همه زنای محسنه کرده بودن که رفتن کنار، فقط باقیمون خود امیرالمومنین و حسن و حسین. پس این مؤید این است که اونایی که اون جمعیتی که بودن از کلام امیرالمومنین اینجور فهمیدن کسی که علیه الحد یعنی عقوبت الهی به گردنشه بره کنار، همه رفت. بل معصومی که نیستن، هر کسی ممکنه تو زندگیش یه وقتی یه مشتی به یکی زده باید تعذیر بشه، غیبت کسی کرده، تهمت به کسی زده باید تعذیر بشه، اینا ترسیدن. از همین بفهمیم که مراد
مطلق العقوبه است. لذا همین تأیید میکنه که فنسرخو جمیعا. گفتیم مرحوم استحمد خونساری رضوان الله تعالی علیه این روایت فرمان روایت جعلی است، برای اینکه میخواد اثبات کند که همه یاران امیرالمؤمنین حتی محمد حنفیه که سرانجامی زناکار بوده، از این جهت شما خواست میگه روایت جعلی است. ما گفتیم نه، سند روایت درسته و اون وقت با این جور میشه درستش کرد که اونایی که اونجا بودن فهمیدن که امیرالمؤمنین فرمود کسی که میخواد تطهیر بکنه باید طاهر باشه. اینه معنیش. اون بنده خدا اومده میگه یا امیرالمؤمنین طهرنی، مرا پاک کنید. حضرت فرمود کسی که میخواد تطهیر بکنه باید ذمه‌اش مشغول نباشه. رفتن همه کنار. پس اینم مؤید این میشه که مراد از حد مطلق العقوبه است، هم شامل حد خاص. اینا ترسیدن از همین بفهمیم که مراد مطلق العقوبه است. لذا همین تأیید میکنه که فنسرخو جمیعا. گفتیم مرحوم استحمد خونساری رضوان الله تعالی علیه این روایت میفرمان روایت جعلی است، برای اینکه میخواد اثبات کند که همه یاران امیرالمؤمنین حتی محمد حنفیه که سرانجامی زناکار بوده، از این جهت شما خواست میگه روایت جعلی است. ما گفتیم نه، سند روایت درسته و اون وقت با این جور میشه درستش کرد که اونایی که اونجا بودن فهمیدن که امیرالمؤمنین فرمود کسی که میخواد تطهیر بکنه باید طاهر باشه. اینه معنیش. الله اکبر.